قول گفتگو داده بودیم به شما با یکی از تهیه کنندگان درجه یک حوزه موسیقی. بریم سراغ گپ و گفت با جناب آقای حسین توتونچیان. سلام به شما آقا، خیلی خوش آمدین به سباهنگ.
درود بر شما، وقت شما بخیر، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. سرکار خانم فریبا باقری عزیزم،
خیلی متشکرم از شما. فقط من برای دوستان شنونده توضیح بدم که ما ارتباطمون با ایشون رو یه جورایی برخط داریم و اگه یه کوچولوی قطع و وصل شده کمی تأخیر داشت، شنونده ها بر ما ببخشن. آقای توتونچیان، با این آغاز کنیم که اولین کنسرت های شما با حمید عسکری و فرمان فتحعلیان بود. الان خیلی خبری از این دوستان نیست، شما ازشون خبر دارین؟ باشون کار میکنین؟ اصلا کجا هستن؟
آقای فرمان فتحعلیان عزیز که از دوستان بسیار خوب من هستن و یک کنسرت رایگان گذاشته بودم در همین تابستون که خدمتشون بودیم برای مردم تهرانی عزیز، و حمید عسکری عزیزم هم مشغول فعالیت هاش هست، داره ترک های جدید جمع میکنه و امید خود با آلبوم جدیدش مجدد وارد مارکت موسیقی میشیم. استاد کیخسرو پورناظری، برادران پورناظری، گروه کامکارها با افتخار خدمتشون هستم، سالار عقیلی عزیز و خدمتشون عرض میکنم استاد حسین علیزاده عزیز و استاد شهرام ناظری عزیز رو برنامه هاشون رو با افتخار برگزار کردم و به امید خدا خواهم کرد. حضورتون عرض میکنم که گروه های پاپ مثل هوروش بند من برنامه گذارشون هستم و همینطور خوانندگان و جوانهایی که دارای استعداد موسیقایی و هنری بالایی هستند ولی خب هنوز معرفی نشدن به جامعه موسیقی و هنری کشور و در حال تولید قطعات، ترک ها، آلبوم ها و ویدیو کلیپ ها و تیزر هاشون هستیم. اونها رو همینطور هی رفته رفته داریم با موسیقی های خودشون و سلایقی که از مردم وجود داره مطابقت میدیم و این تطبیق و همگونی و هماهنگسازی رفته به رفته
طبیعتاً با تجربه شما بیشتر میشه. طبیعتاً بیشتر میشه. آقای توتونچیان، من از شما خیلی سوال دارم و خیلی ازتون خواهش میکنم که کوتاه و صریح به ما پاسخ بدین. ما الان یه فاصله بگیریم، یکی از کارهای حمید عسکری رو بشنویم، برگردیم با شما ادامه بدیم.
عشقی شبیه تو برام دنیا و نمیزدازم، یه حس خوبی مثل خوشبختی بی انداز، اینو از چشمم بخون، قدر این لحظه رو بدون، همیشه عاشقم بمون، عاشقم بمون.
خب اینم از صدای حمید عسکری. آقای توتونچیان، بین خواننده هایی که اسم بردین، اولا بعضی از اسامی واقعا برای ما دلنشین بود حتی شنیدن نامشون. یه سوال اینجا برای من پیش میاد، معیار انتخاب شما برای اینکه مدیر برنامه یا تهیه کننده یک خواننده یا یکی از گروه های موسیقی بشین چیه؟ چون این سبد هنرمندانی که باشون کار میکنین خیلی متنوع بود، از اساتید بنام تا خواننده های جوونی که اصطلاحا تینیجر پسندن. چطور میشه که یه مجموعه رو در نظر میگیرین؟ یعنی هم صنعت موسیقی هم هنر موسیقی.
خب خدا رو شکر با یه مجری طرف هستیم که هم خودش اشراف از هنر و موسیقی داره، هم از مارکت داره، هم با من آشناست. یه خورده چالشی تر شده این مصاحبه و من خیلی خوشحالم، به خودم میبالم که در خدمت شما و برنامه شما هستم.
لطفاً شما
حضورتون درز میکنم که چون گفتید سریع بگم و ردشم، من سعی میکنم با
سریع و سریع البته
گفته باشم.
بفرمایید.
چشم هستم. حقیقت اینه که من خودم 12 تا ساز میزنم. سالها موسیقی کار کردم، سالها دوره های موسیقی رو دیدم.
میدونم حتی ساز هم میفروختید یه دوره ای.
گوشه های موسیقی. بله دقیقا میتونه. سالها ردیف ها و دستگاه و موسیقی ایرانی رو از اساتید به نام این مملکت آموختم و کار کردم. من شاگرد استاد اسدالله ملک بودم. زریاد. بنابراین اون چیزی که عشق، علاقه و تخصص و حرفه من موسیقی اصیل و موسیقی ایرانی و موسیقی فاخر این مملکته که با افتخار براش تلاش میکنم و لذت میبرم از اینکه در خدمت اساتید هستم، حسین علیزاده، کیهان کلهر، علی رضا قربانی، سالار علی، همایون رجبی. من افتخار عهده‌داری مدیریت برنامه‌اش و کاراش رو داشتم و و و هر کدوم از اساتیدی که در خدمتشون بودم با افتخار استاد شهرام ناظری، استاد کیخسرو ناظری، اینا اونایی هستند که من به در مصاحبت باهاشون و هم سفرگی باهاشون به خودم میبالم و آرزو میده با اینها هم کلام و هم نشین بشم. بنابراین آن چیزی که در آموخته ها از دوران کودکی من هست و فراگیری این ولیف ها، گوشه ها و موسیقی ها و آواز ها توسط این اساتید هست، خب بر من خودم میبالم که برنامه هاشون رو در حال برگزاری و انجام هستم. این افتخاری بر من. اما شما بهتر از من میدونید، چون بسیار نشون دادید با سوالاتون، نشون دادید که بسیار واقع هستید به امور موسیقایی. مارکت در این فیلد جایی نداره. اینجا فقط هنر صحبت، اینجا بازار نیست، اینجا درآمد نیست، اینجا فقط و فقط عشق و هنر و زحمت و هزینه. هیچ گونه شما درآمدی نخواهید داشت از این فیلد خاص و فعالیت کردن، کار کردن و حمایت کردن. بنابراین من برای اینکه ماندگار بتونم باشم، برای اینکه بتونم در این مارکت حضور و وجود داشته باشم، در این حال از موسیقی پاپ امریکت هم بهره برم و اونها رو هم مدیریت میکنم هم برگزار میکنم. اما زنده با که شنیدید از اسامی کسانی که در فیلد پاپ من کار میکنم، شما در موسیقی رضا بهرام، در موسیقی احسان خواجه‌امیری، در موسیقی چارتار یک نوع اشعار دیگری، لحنهای دیگری،
یعنی منظورتون اینه که کیفیتی از موسیقی رو مورد نظر قرار دادید حتی در کارهای پاپ هم؟
کاملا.
خیلی خب، من جواب سوالم رو گرفتم. من یه سوال دیگه مطرح کنم، بازم تأکید میکنم سریع و سریع. شما که اینقدر موسیقی براتون مهم است و حالا به هر حال دارید تو این فضا فعالیت میکنین، چی شد که بلیت کنسرت 300 شد 700 هزار تومان؟ طبیعتا خیلی از مردم که هم اهل موسیقی بودن، یعنی ممکنه دانشجویان به این فضا علاقه مند بودن، اهالی موسیقی، آقای تهیه کننده با اشاره میکنه من، و خیلی از کسایی که تو فضای فرهنگ و هنر دارن فعالیت میکنن، علاقه مند بودن بیان کنسرت 300، ولی این بلیت های گرون مانع شد. چی شد که اصلا به این عدد رسیدین؟
اولا من یک کلمه رو در سوال شما باید اصلاح کنم. شما فهمید کنسرت 300؟
آه، کنسرت نمایش منظورتونه.
300 یک کنسرت، 300 یک کنسرت نم، کنسرت هایی که ما الان داریم شاهدش هستیم و در سر تا سر کشور که هیچ، در سر تا سر جهان داره چه. یه دونه آرتیست به اسم خواننده هست و یک بندی که در اطرافش هم معمولا بین 6 تا 10 تا 12 تا. الان در حال حاضر کنسرتی که من دارم برگزار میکنم و همکاران من دارم برگزار میکنن، یک خواننده با 6 7 نوازنده بین 200 هزار تومان تا 450 هزار تومان. همین الان هیچ اعتراضی هم هیچ کس نداره، هیچ سوالی هم براش پیش نمیاد. حالا در پروژه‌ای که من تهیه کنندگیش و عهده‌دار برگزاریش و مسئولیتش رو داشتم، 283 نفر کار می‌کرد.
زنده باد.
283 نفر. یعنی پروژه من از یک فیلم سینمایی، از یک سریال 30 قسمتی سینمایی بزرگتر بود. من یه روز داشتم با دفتر موسیقی وزارت ارشاد صحبت میکردم، گفتم کل کارمنداتون چند نفرن؟ گفت ما 100 نفر. گفتم من 283 نفر هر شب دارم به پروژه من زحمت میکشن و به هنر نمایی میپردن. ببینید، وقتی که شما مجموعه ای از موسیقی، کنسرت، حرکت، نمایش، تئاتر، سینما و مپینگ رو در یک فضایی که از لن فضای مخصوص کنسرت نبوده،
بله،
چمن کاخ سعدآباد بوده.
بله بله بله.
من چمن کاخ سعدآباد رو تبدیل به یکی از استاندارد ترین سالن های برگزاری کنسرت در این مملکت کرد. من نمیدونم شما تشریف آوردید یا نه، ولی من سازه‌ای رو برای اولین بار وارد ایران کردم که در همه جای جهان هست.
ما راجع به کنسرت شما در برنامه‌مون صحبت کردیم و خبرنگاری که بالا کارشناس برنامه ما هستن به این موضوع تاکید داشتن که سازه بی‌نظیری که نمونش نبوده و ویژه کار شما ساخته شده در این که این پروژه بزرگ بود. از این بود
اون اولی که من ساختم، اون من ساختم نقشه‌هاش و نمونه‌هاش و عکس‌هاش چینی‌ها گرفتم و صنعتگران و کارشناسان و مهندسین ایرانی با سرمایه ایرانی ساختن و پول به جایی که از کشور خارج بشه داخل کشور صرف شد و چرخید و چرخید و هنر و هنرمند ایرانی و مهندس و صنعتگر و کارگر ایرانی ازش بهره‌مند شدن.
پس آقا دم شما گرم. من کوتاهش کنم، یعنی نکته شما اینه که کیفیت و تیم متخصص بفرمایید.
و جمله آخر، بلیت من 700 هزار تومان نبود، بلیت من از 70 تا 700.
بسیار خب، من جواب سوالم رو گرفتم. منظور شما یه خطیش این میشه که کیفیت و تیم بزرگ هزینه برداره. حالا که صحبت از هزینه شد، میتونین صریح به ما عدد بگید که برای 300 چقدر هزینه کردید و چه سودی برای شما باقی موند؟ عدد به ما بگید لطفا اگر امکان پاسخگویی دارید.
اینه که جواب این سوالتون چنان شبهایی رو به وجود میاره که ممکنه که من رو به دروغگویی یا من رو به هر چیز دیگه متهم بکنه، اما تمامی کسانی که کار بزرگی کردن میدونن کارهای بزرگ، زحمات بزرگ و هزینه های بزرگ داره، اما در آخر معمولا درآمدی نداره مگه اینکه جهانی بشه.
منظور شما اینه که سودی نذاشت یا هزینه هاش رو پر نکرد؟
چرا؟ هم هزینه هاش رو پر کرد هم سود داشت، ولی این سودی که در نهایت بعد از 30 شب برگزاری کنسرت 4000 نفر برای من داشت، بعد یک شب کنسرت در سالن اسپیناس پالاس.
من بازم سوالم رو تکرار کنم، مشخصا میشه به من عدد سود رو بگید؟ حالا هزینه رو هم رها کنیم. آخه جواب شما این مدلیه که پرتغال فروش را پیدا کنید. نه خیلی خیلی از مردم واقعا اومدن و لذت بردن، ولی خب بیشک قشری که ممکنه کم درآمدتر باشه از دست داد این فضا رو، در حالی که تجربهش و تماشای این کنسرت نمایش حتما برای همه دلچسب بود. ما خیلی اذیتتون نمی کنیم، معذورات شما رو برای اینکه عدد رو بفرمایید.
120,000 نفر اومدن و دیدن، 120,000 تا بلیت فروختیم.
زنده باد به شما.
چیز جالبتر که حتما در جریان هستید، ما یک شب رو کلن اختصاص دادیم به کادر درمان.
بله بله، و اقدام بسیار پسندیده ای بود.
بلیتی فروخته نشد و جالبتر اونجا بود که با تمهیداتی که دوستان پزشک من انجام دادن، ما این رو به رئیس بیمارستان و جراحین و پزشکان و اینا ندادیم، ما کادر پرستاری رو درگیر کردیم. رئیس قسمت پرستاری 56 تا بیمارستان اومدن تو حیات کاخ پشت 56 تا میز نشستن و خودشون فیس تو فیس، یعنی رو به رو، بلیط ها رو تحویل پرستارایی که زیر دست خودشون دارن کار میکنن دادن. ندادیم دست رئیس بیمارستان، ندادیم دست فلان طرح که بدن به دوستاشون و خانوادهشون. فقط پرستاران بیمارستان 56 تا از 3 تا دانشگاه های علوم پزشکی، شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی ایران.
زنده باد آقا به شما، به شما و تیم بزرگتون خدا قوت میگیم. تا از این اقدامات انجام میشه ما استقبال میکنیم و لذت میبریم. یه فاصله کوتاه بگیریم برگردیم، من دو سه تا سوال پایانیم رو خدمت شما مطرح کنم. ما سرشار از ذوق و کیف میشیم وقتی نام ایران میاد. این بخشی که شنیدین، حالا ممکنه یه ذره کیفیتی که ما صدا رو ضبط کرده بودیم هم پایین بود، ولی ترانه ایران بود که پایان این کنسرت نمایش پخش میشد. حالا که صحبت شد گفتیم پخش بکنیم و کنار هم لذت ببریم. آقای توتونچیان، شما سایت فروش بلیت دارید. خیلی از خواننده ها که کنسرت میذارن میبینین تا سایت باز میشه دو ساعت بعد میگن سولد اوت شد و بلیط تموم شد و اینها، چقدر اینا واقعیه؟ چون به هر حال آدم گوشه و کنار میشنوه که برخی از تهیه کننده ها خودشون بلیطو میخرن که بگن مثلا خواننده ما خیلی سریع سالنش پر میشه و بفروشه. اینطوری هست یا نه؟
برای یک سانس ممکنه که یه تهیه کننده این کارو کنه، ولی وقتی یه خواننده 10 شب 15 شب 20 شب تمدید میکنه و هی سولدار میشه، نه اصلا همچین چیز غیر ممکنه.
خیلی جواب صحیح و کوتاهی بود. یه سوال دیگه، خیلی ها میگن که برخی از تهیه کننده های بزرگ مافیا ان و پدرخوانده موسیقی ان و اینا. من با این بخشش کار ندارم، میخوام ببینم شما و آقای رجب‌پور به توافق رسیدین که بالاخره پدرخوانده موسیقی کدوم یکی از شماست؟
من کوچکترین آدم موسیقی مملکتم. همه دوستانی که در شغل کار میکنن همشون از من بالاتر، قوی‌تر، با تجربه تر و موفق‌تر.
زنده باشین، خیلی ممنونم. البته اینکه تواضع شماست، ولی واقعا یکی از تهیه کننده های تاثیرگذار این حوزه شمایید. حالا قرارداد با خوانندگان و بزرگان موسیقی و اساتیدی که اسم بردین که به کنار قطعا شرایط خودش رو داره، ولی با خواننده های جوانتری که کار میکنین بندای قراردادتون چطوریه؟ اینکه میگن برخی از تهیه کننده های بزرگ قراردادهاشون استعمارگونه است، راجع به قراردادهای شما صدق میکنه یا نه؟
من همیشه سعی کردم که پولم با برکت و با رضایت باشه. اونجا که رضایت و برکت بود پول من چند برابر شد. تجربه من نشون داد که انصاف ممکنه که میزان درآمد مالی من رو کم کنه، اما برکت پول من رو همواره بیشتر کرد.
زنده باد به شما. یکی دوتا از بندای قرارداداتون رو به ما میگین که به نظر خودتون مثلا این شرایط انصافی که میگین رو رعایت کرده؟
تقریبا تمام بندهای قرارداد من 50-50، یعنی آنچه را که درآمد از کنسرت های شهرستان هست، از اسپانسر هست، از درآمد های خارجی و یوتیوب هست، همونی که در شهرش هست به صورت مساوی بین من و آرتیستم تقسیم میشه. این چیزی که همیشه تلاش کردم شفاف انصاف باشه و رعایت کنم این مساوی بودن و برابر بودن. مضافاً بر این که هرگز این جمله منو تمام آرتیست هایی که با من قرارداد دارن میدونن، میشنون و ممکن که براشون پخش بشه، هیچ وقت نگفتم تو چون 4 سال پیش، 3 سال پیش، 10 سال پیش با من قرارداد بستی پس قیمتی که اون سال بستی ملاک عمل کرده کاری من. دقیقا به مقیاس قیمت بلیت امروز و هزینه های امروز و درآمد های امروز آرتیست های من انگار همین الان دارن با من برای اولین بار قرارداد می نویسن و ما به آنچه را که در کاغذ نوشته شده نه اعتنایی داریم نه کاری داریم. ما به روز بهشون هزینه ها رو معادل قیمت امسال پرداخت.
آقای توتونچیان، پس این که قرارداد 10 ساله با کسی ببندین یا اسم هنری کسی مال شما باشه و در واقع این حق کپیرایت رو بر خودتون قائل بشین سالهای سال تا آخر عمر هنری اون آدم در قراردادهای شما میاد یا خیر؟
من اعتقاد دارم عزت دست خداست، اعتبار هم خدا آدم ها میده و نمیده. بنابراین اگر اسم هنری یکسی باعث اعتبار شده مال اونه. منم تو اون مدت قرار دادم 50% از منافع رو داشتم، خدا رو شکر. اگر انصاف رو رعایت کنم اون قرارداد مادام عمر خواهد شد، نکنم به محض اینکه قرار دادم تمام میشه اون خواننده که دیدین شنیدین خیلی حرفای بدی گفتن فکر کنن و شون زدن به محض اینکه قرار دادشون تمام شد. منم قرار دادم و خیلی تموم شده، ولی خدا رو شکر کسی پشت من چیزی نگفت.
زنده باشین، امیدوارم این مسیر همینطور ادامه پیدا کنه. آخرین سوال این که بزرگترین حاشیه‌ای که تو این سالها در دنیای موسیقی براتون پیش اومده چی بوده؟ فقط تو رو خدا به ما نگین که حالا نمیگم و اسم نمیارم و اینا، برامون تعریفش بکنید.
بزرگترین حاشیه‌ای که برای من به وجود اومد در دنیای موسیقی برگزاری مراسم تشییع جنازه مرحوم مرتضی پاشایی بود.
خب چه اتفاقی افتاده بود؟ اون حاشیه چی بود؟ میتونین بگین به ما؟
8 ماه ممنون کار شدم، یک پرونده خیلی بزرگ برای من بر علیه من دادسرای رسانه تشکیل شد و اتهامات بسیار سخت، بزرگ و دردناک بعد از 8 ماه تحقیق و تجسس در نهایت فهمیدن که اشتباه کردن، از من عذرخواهی کردن. اون افسر تجسسی که در پلیس امنیت این کار رو کرد پیامک حلالیت برای من فرستاد و گفت من رو حلال کن، من ازت حلالیت میطلبم، ما شما رو نمیشناختیم، ما در باره شما قضاوت اشتباه کردیم، سوء برداشت و سوء قضاوت ما مال این بوده که ما شما رو نمیشناختیم و با رفتاراتون و طرز تفکرتون آشنایی نداشتیم، ما رو ببخشید. قاضی پرونده رو مختومه کرد و شرمندگیشمون برای اونهایی که زود قضاوت کرده بودن زیر تابوت رفیق ناکام رو گرفتن اقدام برن به حمد علیست، کاری که حضرت رسول در احادیث گفته که حتی اگر مرده‌ای رو دیدین که نمیشناسینش زیر تابوتش رو بگیرین و 10 قدم باهاش همراه.
خیلی متشکریم از شما، ازتون ممنونیم. خدا رحمت کنه مرتضی پاشایی رو و امیدواریم که همینطور مسیر هنری شما پر از موفقیت باشه. اگر خواننده‌ای بخواد با شما، خواننده جوونی با شما ارتباط بگیره، تو صفحه مجازی شما سراغتون بیاد جواب میدین یا راه ارتباطی دیگه‌ای دارید براشون؟
تو صفحه مجازی تقریبا کمتر میرم و نگاه میکنم، اما اونایی که نمونه کاراشون رو از طریق واتساپ دفترم در شرکت میرسونم رو خب گوش میدم. تو صفحه مجازی اینستاگرام خودم هم سعی میکنم گوش بدم. اونایی رو که میبینم به نظرم به جایی نمیرسه، سعی نمیکنم با کلمات و انرژی منفی ناامیدشون کنم یا پاسخی نمیدم یا اینکه بهشون نوید رو میدم که با تلاش بیشتر یا با رفع کردن موارد و موانع احتمالی ممکنه که بتونن راه به جایی پیدا کنن که در بازارهای دیگه هست.
خیلی متشکرم آقای توتونچیان، بسیار از گفتگو با شما لذت بردم به این واسطه که بسیار باهوش گفتگو میکنید و این سیاست مداری شما در گفتگو برای من دلچسب بود. به نظرم یکی از دلایل موفقیت شما همینه و به اضافه اخلاق مداری. زنده باشین و پرکار، میسپاریمتون دست خدا و خداحافظتون.
درود بر شما.